أضفيت على الحسن العبقى.
بسم الله الرحمن الرحيم. درس خارج اصول، استاد حضرت آیت الله فاضل لنکرانی دامت برکاته.
سه‌شنبه 25 خرداد 1400
مصادف با
4 ذی‌قعده 1442
ادامه بحث مقدمه اصول.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آل الطيبين الطاهرين المعصومين، سيما بقية الله في الأرضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. در این بحث تبادر تا این قسمت بحث ما دو اشکال رو مطرح کردیم. یک اشکال دور بود که جوابهای متعددی رو ذکر کردیم و خود ما هم یک جواب مستقلی رو بیان کردیم و اون اشکال دور برطرف شد. اشکال دوم که بحثش رو دیروز عرض کردیم این بود که باید تبادر در اندل عرف العام باشه. تبادر برای شخص کافی نیست. اون وقت عمده بحث این شد که از چه راهی ما تبادر اندل عرف العام پیدا بکنیم. مرحوم آقای سعد فرمودن از راه اصالت و تطابق بین ظهور فردی و ظهور نوعی، که البته این اصالت و تطابق با اون اصالت و تطابق بین اراده جدی و اراده استعمالی فرق داره. این یک اصل دیگر عقلاییه. عقلا یک اصالت و تطابق دارن بین مراد استعمالی و مراد جدی. میگن همونی که مراد استعمالیه مراد جدی هم هست، اما یک اصالت و تطابق دیگری ایشون ادعا میکنه و اون تطابق بین ظهور فردی و ظهور نوعیه. خب اشکال این بود که برای فرد یک ملابسات و یک ظروفی وجود داره و ما احتمال میدیم این ظهور فردی با توجه به این ملابساته و در نتیجه اصالت و تطابق نمیتواند این احتمال را منتفی کنه. به عبارت اخرى اگر یک ظهور فردی با قطع نظر از این ملابسات و ظهور محقق باشه، بدون هیچ قرینه‌ای و با قطع نظر از شرایط خاص، بگیم این ظهور فردی برای این فرد هست بدون در نظر گرفتن ملابسات، اینجا اصالت و تطابق حرف درستیه. ولی ما این احتمال را چگونه منتفی کنیم؟ اینی که اگر برای فرد یک ظهوری حاصل بشود که این غالبا هم همینطوره، یک شرایط خاصه و یک ظروف خاصه وجود داره که منشأ برای این ظهور میشه، یعنی خود اینم مثل قرینه میشه، قرینه لفظیه. همونطوری که قرینه لفظیه یک ظهور جدیدی رو برای یک لفظی ایجاد میکنه، این ملابسات هم این چنینه. پس ما باید چه کنیم؟ ما باید یک راهی غیر از این ظهور فردی برای ظهور نوعی پیدا بکنیم. برای رسیدن به ظهور نوعی که موضوع حجیت ظواهرم همین ظهور نوعیه، یعنی وقتی ما میگیم کل ظاهر حجه، یعنی ظاهر به ظهور نوعی، کل ظاهر حجه، ما باید یه راه دیگری غیر از مسئله ظهور فردی برای به دست آوردن ظهور نوعی پیدا بکنیم. خب یک راهش عرض می شود که استقراء انسان. این کلام رو دست مثلا 5 نفر، 10 نفر، 20 نفر بده، ببینیم که اینها چه معنایی رو استفاده می کنن. خب یک، به نظر من اصلا راه شاید منحصر به همینم باشه، باید فحص کرد، استقراء کرد از یک عده‌ای که ببینیم آقا این کلام برای اونا چه ظهوری داشته. اگر دیدیم که مثلا در یک کلام 10 نفر 20 نفر گفتن آقا ما این رو ازش میفهمیم، این میشه ظهور نوعی. درست این استقراء و این استقراء هم استقراء ناقصه، منتها عقلا خودشون اتفاق نظر دارن و همچنین در اصول اجماع علما بر این است که ظن در باب ظهورات نوعی حجیت داره. یعنی اگر در بقیه موضوعات میگن ظن معتبر نیست، البته اینم محل بحثه و محل خلافه، اما در مسئله ظهورات یک اجماع قولی و اجماع عملی، اجماع بسیار محکمی هست بر اینکه ظن در باب ظهورات حجیت داره. اگر یه لفظی برای یک فردی ظهور پیدا بکنه، خب این ظن نوعی حاصل نمیشه. برای حصول ظن نوعی ما باید یک استقرایی بکنیم. 10 نفر 20 نفر اگر دیدیم این کلام در نزد همه اینها در یه معنا ظاهره، ما با استقرا به ظهور نوعی میرسیم و استقرا ولو مفید برای ظن استقرا ناقص، اما در باب ظهورات الفاظ هم عقلا هم علما بر اعتبار این ظن اجماع دارن و حتی اونهایی که میگن اصالت و حرمت العمل به ظن، تصریح میکنن این ظن در باب ظهورات خارجه و حجیت داره. چی؟
اشکال بر این فرمایش شما که واضح شد که اشکالش اینه که تبادل در این مستقیم بس نشد.
خیلی خوب، بکن همین، ما به کمک این مطلب باید تبادل رو حل بکنیم. تبادل، ببینید بعد از این که آخه عرض کردم، بعد از این که تبادل برای یک فرد نمیتونه حجت باشه،
تبادل در فرد حجت نیست، ولی
خیلی
تطابق میاریم دیگه.
اصالت تطابق اون فایده نداره، برای اینکه اصالت تطابق جاییست که ما این احتمال رو اول منتفی بدونیم.
احتمال زمانیست که ما متصله بخواد باشه. اگه ما
نه قرینه متصله لازم نیست، فرقی نمی کنه. اون قرینه متصله و منفصله در فرض قرینه لفظیه است. آقا اصلا ذهن خود سامع، ذهن مخاطب ممکنه یک ذهنی باشه که منشأ بشه برای استظهار یک معنای از یک لفظی چی؟ و قرائن مقامی و حالیه و اینا همش در حکم متصل است، همش در حکم متصل. ولی اینجا دیروزم فرمودید از قول مرحوم آقای هاشمی، اما اینجا بحث قرینه متصل و منفصل نباید مطرح کنیم. اینجا ظروفه، ببینید ظروف هست، این ظروف قلبم داره، با اصل عدمم نمیشه این رو حلش کرد هر کسی. ولذا ایشون گفت تو اعلام شخصیه هر کسی یه علمی که براش میگن، چون ذهنش با یه علمی معنوسه، یک معنایی و یک شخصی از او تبادر میکنه. اینجا بالاخره ما باید تبادر اندل عرف العام، این محور اندل عرف العام، چه راهی داریم ما برای رسیدن به او؟ تبادر اندل فرد الخاص، چون احتمال ملابسات وجود داره، اصالت و تطابق هم نمیتونه این ملابسات رو و این احتمال رو نفی بکنه، پس باید بریم سراغ استقرا، سراغ استقرا بریم. و الا حالا اگر طبق بیان مرحوم آقای صدر اصالت و تطابق هم به میدان بیاریم، باز تبادر با کمک این برای ما دلیلیت و علامیت پیدا میکنه.
به مثبتات اصل لفظی چرا حل نشه؟
چیا؟
به مثبتات اصل لفظی، یعنی اصل تطابقی اصل لفظی باشه که مثبتاتش حجت دیگه، مثل اصل عملی نیست اینو حل کنه. یعنی ما بگیم که یک فرد احتمال اون ظروف هست.
ببینید آقای عابدین پور، اصلا اصالت و تطابق موضوعش جاییست که این ملابسات و اینها نباشه. یعنی عرض کردم در بیان اشکال بر مرحوم شهید سعد، جایی که یک ظهوری برای یک فردی با قطع نظر از ملابسات، یعنی اگر یه فردی گفت من بدون هیچ ذهنیتی، بدون شرایط جغرافیایی و زمان و مکان و خصوصیات، این لفظ ظاهرون فی هذا المعنا و این معنا متبادر از این لفظه، اون وقت اینجا اصالت تطابق جاری میشه. یعنی اگر از اول ما احتمال وجود این ملابساتو بدیم، جایی برای جریان نیست تا بگیم آقا مثبتات این اصل حجت.
اگه قطع به ملابسات ظروف داشته باشیم بله،
خب ما همین احراز باید بکنیم، همین باید اول احراز بکنیم عدم وجود ملابسات را، بعد الاحراز بیم خب حالا این تبادر اندل فرد الخاصه، از چه راهی برسیم به تبادر اندل عام؟ تطابق، اصالت تطابق.
اگر اصل تطابق نبود ما باید احراز
میکنیم. چی؟
اگر اصل تطابق نبود مجبور بودیم احراز کنیم، اما وقتی اصل تطابق هست،
خب اصل تطابق اصلا میگیم نمیشه. اصل تطابق کجا جره؟ اونجایی که از اول ما احراز کرده باشیم این عدم. بله
اصلا اصل مثبتاتش
حجت نیست،
از اماراتی که مثبتاتش
حجت
نیست،
عمل اتفاق داره. نه تو عکس این آقا، اولا ببینید بله ببینید، اولا عرض کنم خدمت شما، او مشهور که میگوین اصول لفظیه مثبتاتش حجته، ما اصلا میگیم هم اصول لفظیه هم عملیه هر دو حجته، مبنای خود ما اینه. بله بعضی هم اون طرف قضیه هستن مثبتاته، مثلا مثل مرحوم ایروانی در حاشیه مکاسب یا در حاشیه کفایی، حالا ایشون میگه به اختلاف موارد مختلفه، بعضی از و به اختلاف ادله اصول، بعضی از جاها مثبتات اصول لفظیه حجت، عملیه حجت نیست، مثبتات امارات حجت، عملیه حجت نیست. گاهی اوقات میگه امارات حجت نیست، عملیه حجته.
بین دوران امر بین تخصیص و تخصص اونجا گفته است توی اصالت نمیشه ثابت کرد.
خیلی خوب، نه ولی ما نظرمون است که مثبتاتش حجته، ولی ما تا اینجا در جواب ایشون میخوام عرض بکنم اصلا این از اول تا اینو احراز نکنیم این جاری نمیشه، نمیتونیم این رو از مثبتات او قرار بدیم. اصل از فرم اصل عدم قرابتی جاری کنیم. نه خب جوابش داده شد که امروز هم عرض میکنیم. اصالت و عدم القرینه اونجاییست که ما معنای ظاهر رو میدونیم، معنای غیر ظاهر هم میدونیم. نمیدونیم که آیا اینجا معنای غیر ظاهر رو اراده کرده یا نه و قرینه آورده است. عدم قرینه است در کشف مراد، اما در اینکه این معنا معنای ظاهره این اصل نمیتونه دخالت داشته باشه. چی فرمودم؟
من در مقطعی شما از کلام سهلیسی رو یا نادرم که انصراف از اصل ضرر داره چون موضوعش،
بله یعنی اینجا موضوعش این است که ملابسات نباشد. موضوعش این است که این مثل این است که شما ببینید حالا آیا بدین پور اگر بیم بگیم آقا ما یه لفظی احتمال میدیم با وجود یک قرینه‌ای ظهور در این معنا داشته باشه، بعد با کل و ظاهر حجه میتونیم بیم این قرینه رو نفی بکنیم؟ نمیشه. بله و همین که میگن رو از کبرا به صغرا یا حکم که نمیتونه موضوع درست بکنه، موضوع اصالت و تطابق اونجاییست که این ملابسات و اینها نباشه. خب پس این تکمیل بحث دیروز. حالا در مورد جریان علامی
نسبت به معنای شما تو اشکالات ما این اشکال داریم که علم و وصف که میگون متعلق بر توادر نیست، اون تازه اول اون کلام باش توادر متعلق بر استعماله، ولی علم و وصف متعلق بر توادر. خب علم و وصف کجا پیدا میکنی؟
از توادر دیگه.
از توادر رو همینه شما میفرمایید توادر متعلق بر
توادر. خب ما میخوایم توادر را علامت برای معنای حقیقی یعنی علم و وصف قرار بدیم. میگه توادر متوقف بر علم و وصف نیست. ببین دیگران گفتن هست، مثلا آخون گفت این علم ارتکازی اون علم تفصیلیه، ما میگیم نه اصلا تبادر متوقف بر علم به استعمال است همین، اما از راه همین تبادر به علم به وضع ما میرسیم.
نه وقت میفهمم علم به وضع متوقف بر
بله. پس دور مرتفی میشه
همین رو کلام تازه. ما میخوایم علم به وضع بفهمیم، ما میخوایم علم ببرز رو بفهمیم وز چیه؟
از تبادر میفهمیم دیگه.
نه خب شما بگید تبادر متوقع بر استعمال از بر علم ببرز.
تبادر یعنی اگر یک کسی در نزد او یک لفظی در هیچ معنای تا حالا ولو برای یک بارم استعمال نشده، این تبادر در مورد محال علامیت داشته باشه. اما یک کسی عرب زبانه میره تو کوچه و بازار یه لفظی در یه معنای استعمال میشه یا در شن معنا، اما بعد خب میخواد حالا ببینه که در میان این معانی مستعملون فیها کدومش حقیقته. اگر دید تا این لفظ رو میگه عرف عام این معنا به ذهنش تبادر میکنه، اینجا علامت برای علم وضعه. بله عمه بله، ولی تبادر میاد معین میکند حقیقی از مجازی رو. میدونم نمیدونه. ببینید بله مجاز مشهور خودش قرینه داره، ولی در مجاز مشهور میداند این معنا معنای حقیقی نیست. اما الان یک کسی شما بید الان اگر رفتید یک ماه در یک کشور عربی بودید، موارد استعمال یه لفظی به گوشتون میخوره، اینجا بعد از یه مدتی میتونید بید با تبادر بفهمید کدوم معنا. ما اونی که میگن استعمال عام از حقیقت مجازی، نفس استعمال معین این که این معنا حقیقی یا مجازی نمی کنه، ولی اینجا تبادرها یعنی دی تا میگه این لفظ را در عرف عام این معنا به ذهنشون، از میان این موارد استعمال این معنا به ذهنشون تبادر میکنه. نه لزومی نداره اگر او باشه که اصلا دیگه نمیشه، او دیگه اصلا عرض کردم اصلا اینجا واقعا از موارد علم ارتکازی و علم تفسیری و مرکب و این حرفا خیلی بعیده، یه امر مجرد یک احتمال عقلیه فقط در مسئله، یک امر عرفی هم واقعا نیست این جواب مرحوم آخوند و اینها. خب عرض میکنم که به دنبال این بحث یک مطلب این است که تبادر در چه زمانی علامت حقیقته؟ آیا یه لفظی که متکلم هزار سال پیش گفته و فرموده الان من ادعا میکنم در عرف عام این زمان ما متبادر از این لفظ اینه، دیگه فرد خاص رو میگذاریم کنار، عرف عام زمان خودمون این که فایده ای نداره. مسلم است که تبادر علامت حقیقی بودن معناست در زمان استعمال این لفظ در نزد عرف عام اون زمان. پس اگر در عرف عام زمان ما ظهور در یه معنایی پیدا کرد این فایده نداره، مگر اینکه بیایم از راه استصحاب قهقرایی وارد بشیم، بگیم آقا استصحاب قهقری عکس استصحاب متعارفه، در استصحاب متعارف یقین سابق و شک لاحقه، اما در این استصحاب یقین بالفعل و شک سابق. الان یقین دارم در عرف عام این زمان این لفظ متبادر از او این معناست، آیا در 1400 سال پیش هم در عرف عام اون زمان هم همین طور بوده یا نه؟ استصحاب قهقری میگه بله، ما حکم یقین الان رو سرایت بدیم به اون شک سابق. حالا عرض میکنه از بدی. خب اینجا روی این مبنا که ما استصحاب رو از دلیل عقل و عرض می شود که قطع نظر از روایات از دلیل عقل استصحاب استفاده بکنیم، بعید نیست که بگیم استصحاب قهقری حجیت داره، فرق نمی کنه اندل عقل. اما روی این مبنای مشهور و قریب به اتفاق متأخرین که استصحاب از راه روایات حجته، باید ببینیم این روایات شامل استصحاب قهقری می شود یا نمی شود. خب برخی مثل مرحوم آقای خویی می فرمایند که نه، این روایات شامل استصحاب قهقرایی نمی شه. من به نظرم مجال نشد که مراجعه کنم، حالا شما خودتون مراجعه هم بفرمایید. به نظرم در باب استصحاب ما از ادله روایات استصحاب اعتبار استصحاب قهقری هم استفاده کردیم، حالا این دیگه استظهاری است از این روایات. روی این که استصحاب دلیل عقلی باشه مسلم فرقی نمیکنه بین استصحاب متعارف و استصحاب قهقری. روی این که استصحاب از روایات حجت باشه باید ببینیم که از روایات چی استفاده میشه. حالا اگر ما از روایات حجیت استصحاب قهقری رو استفاده کردیم، روشنه، استصحاب میکنیم. اگر گفتیم از روایات حجیت استصحاب قهقرایی استفاده نمیشه، مرحوم آقای خویی میفرمایند که در خصوص باب ظواهر و باب لغات ما استصحاب قهقری را معتبر می دونیم. نمیشه؟ از خیلی خوب، حالا عرض کردم تو ذهنم نیست که ما بله، حالا الان از این عبارت ما رو دارید آقای جهادیان. خیلی خوب عرض بکنم که آقای خویم که همین نظر رو داره معلوم میشه، بس ما هم همونجا تبعیت کردیم و حالا چه ادله‌ای رو هم آوردیم نمیدونم، الان در ذهنم نیست. خب منتها آقای خویی میفرماید که عقلا در باب لغات به این استصحاب عمل میکنن و الا باید فهم الفاظ و کلمات بابش بسته بشه، یا به تعبیر دیگر عرض می شود که در باب وضع و ظهورات هر دو، حالا نگیم فقط در باب معانی حقیقیه، بنای عقلا بر عمل به این استصحاب، و اگر این استصحاب نباشد نه تنها باب فهم لغات بسته می شود، باب استنباط احکام بسته می شه. یعنی شما بید یه مطلب، اگر این یه مطلب رو عرض کسی نپذیره، باب استنباط و اجتهاد به طور کلی بسته میشه، دیگه نمیشه استنباط کرد. خب یا بیایم این رو بگیم آقا اتفاق عقلا بر این معناست، بنای عقلا فی جمیع الازمنم، دیگه این بنای سیره مستحدثم نیست، از اول تا حالا همین طور بوده، یا ارتکاز عقلاست، این چنینه، خب مسئله روشن میشه. حالا اگر ما استصحاب رو بگذاریم کنار، یا مثلا این بنای عقلا رو بگذاریم کنار، میتونیم از راه اصالت و عدم نقل، یعنی استصحاب قهقرایی رو اگر گذاریم کنار، از راه اصالت و عدم نقل میتونیم وارد بشیم، بگیم اگر در گذشته یک معنای دیگری بوده و الان یه معنای حادث، این لازمش این است که از اون معنا نقل داده شده به این معنای حادث، شک میکنیم که آیا نقل واقع شده یا نه، اصل عدم نقله. از راه اصالت و عدم نقل اینم استصحابه، متا استصحاب قهقرایی نیست، متعارفه. بله بله، نه متیقن رو نمیدونیم، ولی میگیم آقا اگر یه معنایی غیر از این معنا باشه، پس باید از اون معنا نقل داده شده باشد، اون وقت شک میکنیم یک لفظی از معنای خودش که حالا هرچی از ما نمیدونیم به معنای دیگری نقل داده شده، از عدم نقله. بله یقین سابق و شک لاحق. بله بله دیگه. نه شما ببینید، میگیم آقا الان دقت کنید، شما در اصل عدم نقل مثال روشنش این است که میگیم آقا این لفظ صلات برای دعا وضع شده، بعدن شک میکنیم در شریعت ما نقل داده شد به یه معنای دیگه، اصل عدم نقله. اصل عدم نقل استصحاب متعارفه. خب صبر کنید، اجازه بدید شما صبر کنید. نقل یعنی این لفظ یه معنایی داره، از این معنای اولی به معنای دومی نقل داده شد، میشه نقل. اینو وقت نقل نخونی آقای رمانبور. حالا این اصل عدم نقل یه مصداق دیگه هم داره، مصداق دیگه اینه که معنایی که الان هست ما میدونیم، معنای سابق رو نمیدونیم. اگر اون معزه بدید، اگر اون معنای سابق همین باشه، پس از اون معنای واقعی به معنای دیگر نقل داده نشده. اگر اون معنا یه معنای دیگری باشه نقل داده شده. در اصالت و عدم نقل اونی که با این اصل ما بهش میرسیم اینه که نقلی واقع نشده، نقلی نیست. وقتی نقلی نیست معناش این است که آقا این معنایی که الانه قبلا هم همین معنا بوده، عرض میکنم که بین اون معنای قبل و این معنا اتحاده و هیچ نقلی واقع نشده، این میشه اصل عدم نقل.
یه بیان چند
این که اول عرض کردم اینو، بله این که گفتیم معنای واضحشه، این که اینجا همینجا. یعنی ببینید آقایون، اصالت و عدم نقل دو مصداق دارد. یه مصداقش این است که معنای قبلی و مثل مثال صلات که عرض کردم، میدونیم صلات معناش دعاست، نمیدونیم شاره آقا ببینید زبیدید. نه اجزه فرمایید، نه
اینجا که معنای الان رو میدونیم در عرف شارم همین بود یا نه.
خیلو خیلو صبر کنید، اگر در عرف نه، اگر در نه استصحاب نمی کنید، اگر در عرف شارم همین بوده پس فلا نقله، اگر در عرف شاره معنای دیگه‌ای بوده وقع نقل. وقتی ما شک میکنیم آیا در معنای یک لفظی، چه ما بدانیم چه ندانیم، الان شما الفاظی هست دارای معانی معناش هم نمیدونید، اصلا شما الان یه لفظی رو در لغت عرب بهتون بدیم اصلا معناشو ندونید، اصل عدم نقل رو میتونید جاری کنی؟ بله بله. یعنی بگیم هر معنایی داره، هر معنایی در 100 سال در 1000 سال پیش داشته الان هم داره. آقای رحمانپور بذار روز آخر، بذار روز آخر. آقای رحمانپور، آقا دقت کنید، شما الان اصل عدم نقل و لفظی رو به شما بدن میگید آقا من معناش نمیدونم، اما هر معنایی داشته باشه تا زمان ما نقل نشده. سغرا عدم همین، سغراش در ماننفیه، سغراش در ماننفیه. آه شک که الان داریم ما میکنیم، آقا الان شک در نقل دارم من، نه شک در معنا. آقا خیلو آقا جون عبارت کفایه نمیخواد، برو عبارت معالم رو ببین. آقای رحمانپور ببینید، اولا مگه شما مقلد کفایه ای؟ میدونم خیلی خوب، خودتون از عقلا میدونید یا نه؟ خیلی خوب، اگر میدونید عقلا در اجرای اصالت و عدم نقل علم به معنا رو لازم نمیدونن، فقط میگن آقا هر معنایی قبلا داشته الان هم داره، نقلی واقع نشده، میخواد معناشو بدونید میخواد معناشو ندونید. این با مراجعه به عقلای معنا روشن میشه. پس ما با اصالت و عدم نقل عرض میشود که میاییم، منتها بحث این است که آیا اصالت و عدم نقل این مثبت میشه در اینجا، یعنی این که بگیم که آقا داره اثبات میکند این معنای موجود همون معنای گذشته است، یا نه این خود مضمون عدم و نقله، عدم و نقل یعنی وحدت معنا بین گذشته و حال دیگه. اینجا اشکال اصل مثبت بودن هم در اینجا جریان پیدا نمی کنه. عرض می کنم که این هم یک مطلب. پس و عرض کردم این بحث هم در هرمنوتیک خیلی لازمه، کمان که اون بحث قبلی هم که از مرحوم آقای سعد در اصالت و تطابق عرض کردیم، اونم خیلی در بحث علم هرمنوتیک اونجا هم جریان پیدا میکنه. آخرین مطلب این است که آقا تبادر که در نزد عرف عامه، ببینید ما پله پله و قدم به قدم رسیدیم، تبادر عند العرف العام یک، عند عرف العام در زمان صدور اون کلام دو، سه باید مستند به حق لفظ باشه، مستند به قرینه ای نباشه. اگر در یک جای معنایی متبادر از لفظی بود مستند به قرینه، این فایده ای نداره. خب اگر شک کنیم در یه جا قرینه وجود داره یا نه، میرزای قمی فرموده اصالت و عدم القرینه رو میاریم. جواب این است که اصالت و عدم القرینه برای شک در مراده، نه برای شک در ظهورات، لذا نمیشه اینجا اصالت و عدم القرینه رو آورد. مرحوم محقق عراقی گفته است که ما اعتراض رو هم ضمیمه کنیم، یعنی عراقی مبناش این است که تبادر من حیث هو هو علامت برای حقیقی بودن معنا نیست، باید اعتراض داشته باشه. اگر مقصودش از اعتراض همون عرف عام باشه خب ما هم قبول داریم، بحثی نیست، اما ظاهر عبارت مرحوم عراقی این است که از اعتراض یعنی همیشه از همین لفظ این معنا تبادر پیدا بکنه، یعنی یه چیزی وسیع‌تر از مسئله عرف عام. خب خیلی اشکالش است که پس تبادر بین حیث و هو هو دیگه برای ما علامت برای حقیقی بودن نشد، باید ضمیمه کنیم به تبادر اعتراض را. این بحث تبادر، حالا ممکنه یه مباحث مختصری هم دیگه باشه، تبادر علامت حقیقته اما عدم تبادر علامت مجاز نیست. دلیلش چیه؟ دلیلش رو میدونید آقایون؟ حالا میرسیم اجازه بده. تبادر علامت حقیقته اما عدم تبادر علامت مجاز نیست. چرا؟ احسنتم. در باب مشترک لفظی ممکنه هیچ کدومی که از معانیش تبادر نکنه، یا بعضی از معانیش تبادر کنه بعضیش تبادر نکنه، فقط اونی که در این بحث ما اثبات کردیم علامیت تبادره. خب بحث رو همینجا تمام میکنیم در این سال تحصیلی، که خب سالی بود که خیلی از اول سال گرفتار کرونا و عرض میشود که این ویروس منحوس بسیار بسیار خطرناک جهان رو گرفته بود، اما خب گرچه ضربه هایی به مراکز آموزشی، درس ها، حوزه ها، دانشگاه ها وارد کرد، اما ما به حمدالله درسمون، من تو ذهنم میاد حتی برای یک روزم تعطیل نشد و رعایت کردیم البته ضوابط رو و شرایط بهداشتی رو. خدا رو شاکریم که ما موفق شدیم. حتی سالهای تحصیلی گذشته در سال حدود 110 جلسه داشتیم، امسال 126 یا 27 جلسه درس داشتیم، درس و اصول. خدا رو شاکر هستیم بر این که ما رو موفق فرمود بر این بحث ها. انشالله آقایون یکی دو ماه که تعطیل هست در تابستان برای خودتون برنامه داشته باشید. طلبه اگر بگه الان من تعطیل شدم کتاب و دفتر و اینها رو ببندد و بعد اواسط شهریور یا اوائل مهر دو مرتبه بخواد بسم الله رو بگه، این واقعا خسارت بزرگی بر خودش وارد کرده. طلبه باید تعطیلش تحصیل باشه، تعطیلاتش هم اصلا تعطیلی در مدوم نباید معنا داشته باشه. البته استراحت لازمه، حق خانواده و بچه ها و اینها هم به جای خودش محفوظ، اما ما علمای بزرگی داشتیم که واقعا کنار سفره دفترشون کتابشون باز بوده، عرض می شود که مشغول مطالعه بودن، حتی از این وقت این مقدار هم در مورد خود مرحوم شهید صد رضوان الله تعالی علیه این رو تو زندگی نامش هم ذکر کردن، با اینکه خانش هم خیلی خیلی محدود بوده، بچه هاش هم در اون فضای محدود بودن، اما از مطالعاتش غافل نمی شده. الان ما ها میگیم ما اگر بخوایم مطالعه کنیم اگر صدای بچه باشه نمیتونیم مطالعه کنیم. اینا خودمون رو اینطور اگر عادت بدیم اینطور میشه، و وقت دیگه از صدا یک پشه هم دیگه نمیتونیم مطالعه کنیم. ولی اگر نه انقدر قدرت ذهنی و تمرکز داشته باشیم تو جمع هم میتونیم مطالعه کنیم، تو جمع هم آدم میتونه فکر بکنه راجع به مطالب علمی. یک دوره ای کنید مباحث گذشته رو برای خودتون تلخیصی داشته باشید، نظرهای خودتون رو بنویسید، مبانی خودتون رو. درس خارج اگر انسان شرکت بکنه مبنا پیدا نکنه فایده نداره اصلا. او درس خارج یه سوش نمیشه گذاشت. درس خارج اون درسی است که بالاخره طلبه قدرت پیدا بکنه برای اینکه یک نظری را، یک مختاری را، یک مبنایی رو اختیار بکنه. مبانی خودتون رو بنویسید، باز مطالعات بیشتری در حول اونها داشته باشید و مطالعات متفرقه دیگه در ایام تعطیلات، مباحث تفسیری، مباحث اعتقادی، مباحث حدیثی که اینها اگر در طول سال کمتر بوده اینها رو جبران بکنید. برای خودتون یک برنامه مطالعه تفسیری داشته باشید، یه تفسیر رو بگیرید شروع کنید مطالعه تا آخر، تمام شد دوباره تفسیر دیگه. یه کتاب حدیثی رو شروع کنید، تمام شد دوباره کتاب حدیثی دیگه. بزرگان ما اینطور بودن که همیشه مجهز بودن، همیشه ذهنشون آماده مباحث بوده و باید ما هم انشالله همینطور باشیم. خب حالا مصادف است این ایام با 26 خرداد ماه که سال روز ارتحال مرحوم والد ما مرجع بزرگوار شیعه حضرت آیت الله العظمای فاضل لنکرانی رضوان الله تعالی علیه. واقعا خب من صحبت‌های راجع به ایشون در مناسبت‌های مختلف داشتم، اما این جمله را عرض بکنم، حالا ایشون مقدرش این بود که اکثر عمرش رو گرفتار امراض شدید بود. از وقتی که ایشون یأس تبعید بود سال 52 تا 54 قبل از پیروزی انقلاب، اون موقع مثلا شاید حدود 42-43 سالشون هم بود، اونجا مبتلای به تب مالت شدید بود. تب مالت اون زمان از کرونای حالا بدتر بود، یعنی خیلی ها که مبتلا به تب مالت می شدن اصلا معلوم نمی شد که بالاخره سرانجامشون چه خواهد شد. دکترها، معالجات و حتی باید ایشون برای دکتر از ساواک اجازه می گرفت مثلا بتونه بیاد تهران یه دکتری بره، غالبا هم اجازه نمی دادن. و من خاطراتی دارم واقعا چه صحنه‌هایی عرض می شود بود. اولا ایشون که تبعید بود، اون 2.5 سال در یزد ایشون تبعید بود، هر روز باید از منزل می رفت شهربانی امضا می کرد که من هستم و خارج نشده. خود این ببینید چقدر برای آدم، هر روز آدم بره تو شهربانی طاغوت مواجه بشه با یک افراد غالبا رذل و جدایی از مذهب، غالبنشون اینطور بودن. اونجا باید نسبت به اونها اظهار عرض و سلام و اینها بکنه، بعد امضا بکنه، اونم با چه برخوردهایی. هر روز یه بهانه هم میکردن برای تحقیر، همیشه واقعا. که من یادم هست که در یکی از این، من میرفتم غالبا همراهیشون اونجا، در یکی از این روزها والد ما رضوان الله علیه به رئیس ساواک گفت، عرض میکنم که من به خاطر این کسالتم باید برم تهران و اینجا دکتری که من رو معالجه کنه نیست، تو یا مسلمانی یا نیستی. به اینجا میرسید مسئله. خب اگر مسلمانی، کدام مسلمانی حاضره که مخالفت بکنه با سلامتی یک مسلمان دیگه؟ و نکات زیادی و مسائل زیادی، از جمله یادم هست که همون روزهای اول ایشون یه درسی شروع کرد، طلبه‌ای از فهمیدن ایشون آمدند و خیلی هم خوشحال بودن. خب ایشون قبل از تبعید هم همینجا قم درس خارج میگفتن، همون سالهای قبل از 50. عده‌ای از آقایونی که الان دارن درس خارج هم میگن همون موقع درس خارج ایشون هم میرفتن. عرض میکنم که خب اونجا درس شروع کردن، روز دوم به نظرم یا روز سوم ساواک به ایشون گفت شما حق تدریس نداری. خب خیلی سخت بود برایشون، درس رو تعطیل کردن. بعد گذشت، بعد از چند روز، من خوب یادم هست که یه روزی من ایشون من رو صدا زد، فرمود با اینکه سن منم کم بود، حالا به من فرمود که خدای تبارک و تعالی یه فکری در ذهن من قرار داد و دعا کنید که من بتونم انشاءالله این کار رو انجام بدم. به ما نفرمود دیگه چی، فرمود یه فکری. بعد که عرض می شود که کار شروع شد و تبعیدی ایشون تمام شد و آمدیم قم، اون موقع فرمود من اون موقع فکر کردم که استاد ما امام، حالا اون موقع امام نمی گفتن، استاد ما آیت الله العظمی خمینی ایشون الان نجفه و این مرد چقدر به اسلام و حوزه ها و اینها خدمت کرده و دیگه مثلا همین دوران طبیعی رو طی میکنه و دیگه هم نمیاد ایران، من چه کار میتونم بکنم که یه خدمتی به این مرد کرده باشم؟ فرمود به ذهنم آمد که شرحی بر تحریر امام بنویسم و از همون جا، از همون یزد، 4 جلد یا 5 جلد این شرح تحریر الوسیله رو ایشون در یزد نوشته. به قدری هم منظم بود، خدا رحمت کنه مرحوم آقای وزیری یزد رو، کتابخانه وزیری، مدرسه وزیری، خب خیلی خدمات کرد اون مرد. در کتابخانه اتاقی رو در اختیار ایشون گذاشته بود، کلیدش هم به ایشون داده بود. ایشون هم مثل یک کارمند 8 صبح میرفت تو اون اتاق، 10 دقیقه به اذان میآمد بیرون، درم قفل میکرد و این کتاب رو ایشون اونجا شرحش رو نوشت. بعد از پیروزی انقلاب که شد، خب اعضای جامعه مدرسین امام که قم تشریف آورده بودن، مسئولیت ها رو توضیح کرده بودن، مسئولیت بخش استفتاءات رو دوش ایشون گذاشتن. والد ما فرمود، من باز اینم خوب یادم، یه روز ظهر آمدن منزل، فرمودن امروز رفتم خدمت امام. به امام عرض کردم که آقا دوستان این کارا رو و وظایف رو تقسیم کردن، این استفتاءات هم رو دوش من گذاشتن، برای منم افتخاره، ولی اگر من بخوام استفتاءات شما رو پاسخ بدم، دیگه این شرح کتاب شما رو موفق به نوشتنش نخواهم شد. حالا الامرو الیکم، شما میفرمایید کدوم رو من انجام بدم؟ هر چه شما بفرمایید من همون رو با افتخار انجام میدم. امام فرموده بودن شما این شرح تحریر رو مشغول باش، اون رو بگذارید دیگری انجام. خود امام به این شرح تحریر خیلی اعتنا داشت، خیلی اهتمام داشتن. و من یادم یه وقتی در همون زمان حیات والدمون، 1 جلد از این کتاب شرح تحریر الوسیله رو بردم خدمت استاد بزرگوارمون آیت الله العظمی وحید دام ظله. ایشون این جمله رو به من فرمود، همون موقع فرمود از شانس‌های بزرگ آقای خمینی این است که پدر شما شرح کتابشو نوشت. این تعبیری بود که ایشون داشتن. البته این شرح تحریر آیون، من همیشه گفتم 2 قسمه، یه قسمش رو ایشون تدریس کرده با حوصله، با عرض می شود که وقت مبسوط، مثلا حجش خیلی عمیقه، اجارش خیلی عمیقه، طهارتش، ولی خب بعضی هاشم با سرعت ایشون نوشته و اونایی که با سرعت نوشته اتقانش که بحثی درش نیست، اما اون مبسوطیت و اینها درش نیست. من حالا دارم اینو عرض میکنم، من یاد ندارم از همون زمانی که ایشون در یزد تبعید بود تا آخر عمر همیشه گرفتار امراض فراوان بود، ولی هیچ وقت از درس و بحث و تحقیق جدا نشد. خیلیه، ماها تا یه تب میکنیم میگیم خب یه 10 روز استراحت کنیم. امراض زیاد داشت، حالا بعد از انقلاب، و من اینو تقاضا میکنم خوب روش عنایت کنید، بعد از انقلاب مسئولیت شورای عالی حوزه رو داشت، عضو جامعه مدرسین بود، اول اون دهه اول، بعدم که خب یه مدتی هم دبیر جامعه مدرسین. عرض میکنم جامعه الزهرا رو اونجا حضور داشت، همین مرکز جهانی جامعه المصطفی اون موقع به نام طلاب غیر ایرانی بود، در بدوش مرحوم والد ما و چند نفر دیگه از آقایون بودن، کارهای فراوان. اما درس، بحث، نوشتن سر جای خودش بود. تو همین گرمای قم، توی تابستان، من گاهی اوقات ساعت 3 بعد از ظهر میرفتم خدمت ایشون، میگفتم خب الان ایشون خوابیده استراحت کرده، میگم مشغول نوشتنه، داره مینویسه. میخوام عرض بکنم البته واقعا این توفیق الهی بود، یک کسی با این همه مشاغل باز یک دوره تقریبا کامل فقه بتونه بنویسه. ما کمتر کسی رو داریم در معاصرین که به قلم خودش تقریبا 3/4 فقه رو نوشته باشه. داریم البته بعضی از بزرگان که الان هم هستن یک دوره فقه نوشتن، اما عدد انگشتان دستم نمیرسن اینا که یک، مثلا ایشون عرض کردم ایشون تحریر الوسیله رو همه رو نوشتن الا بی، خیارات و یه مقداری از صلات، که باز یه داستانی داره که 3-4 ماه به فوتشون، یه روزی ایشون به من فرمودن که محمد جواد من رزقم از تألیف تمام شد. اصلا یه جمله‌ای که خیلی برا من تازگی داشت و من رو تکون داد. یعنی چه رزق من از تألیف تمام شد؟ به ایشون عرض کردم خب شما همیشه مریض بودید، خوب شدید، دنباله بحثتون رو نوشتید؟ فرمودن نه، من دیگه موفق به این که یک کلمه بنویسم نخواهم شد. 3-4 ماه قبل از فوتشون ما فرمودن این رو. و بعد فرمودن من وصیت میکنم این شرح تحریر رو نگذاری ناقص باشه، این رو شما تکمیلش کن. بهشو عرض کردم من خراب میکنم اگر من بخوام بنویسم، نوشته من کجا، نوشته شما کجا؟ فرمودن نه، این رو من حتما از تو میخوام این کار رو بکنید. منم بعد از فوت ایشون بحث بی رو شروع کردم، 9 سال هم بی رو گفتم، حالا در حدود شاید 9 جلد 10 جلد فارسیش الان داره آماده میشه، عربیش هم یه مقدار زیادیشو نوشتم. صلات مسافرم که ایشون نگفت من نوشتم. حالا شما دعا کنید من بتونم انشالله موفق بشم برای تکمیل این. علی‌ایاله میخوام عرض بکنم یک فرد موفقی بود، با اینکه حالا سنش 70 و عرض میشود که 6 سال یا 73 سال مثلا، عمر اونچنانه هم نداشت که عمر طولانی داشته باشه، اما از نظر علمی بسیار موفق بود. اصلا در زمان مرحوم آقای بروجردی تو جلسات خصوصیش میگفته اون مجتهد جوان. این حرفو کی برا من میزد؟ مرحوم آقای محسنی ملایری که از خصیصین مرحوم آقای بروجردی بود و اصلا در استخاره بی نظیر بود آقای محسنی. شاید خیلی از شما یادتون نیاد ایشون رو، اصلا مرجع استخاره علما و بزرگان در همین قم بود، در صفائیه قم. منم زیاد خدمتش میرسیدم، به منم خیلی محبت داشت. میگو اصلا آقای بروجردی تو جلسات از پدر شما میگو این مجتهد جوان. در از جهت علمی یعنی فقهی و اصولی بسیار بسیار قوی. الان کتاب الحج و یه وقتی آیت الله العظمای مکارم به من فرمودن که ایشون خیلی حج خوب نوشته. علمای بزرگ مشهد که حج میگفتن میگفتن محور بحث ما اصلا کتاب الحج ایشونه. و خب انصافا در حج ایشون خیلی زحمت کشید و حتی بعد از فوت امام برخی که میخواستن به اجازه ایشون برای امام باقی بمونن، ایشون میفرمود تو همه مسائل باقی بمون الا حج. من در حج خودم رو اعلم از امام میدونم. همینطورم بود، چون خیلی کار کرده بود در عرض میشود که مباحث فقهی در حج. میخوام عرض کنم از جهت مباحث علمی خیلی زحمت کشید. این همه شاگرد، باز حالا این خاطرات مرحوم آیت الله العظمای عراقی، دیگه که از این صحبت‌هاشون که در زندگی نامشون چاپ شده، ایشون این مال خیلی وقت پیشه، مال 30 سال پیشه، میگه که آقا محمد مدرس، بعد تو پرانتز نوشته فاضل لنکرانی، یعنی اون موقع ایشون به عنوان مدرس معروف حوزه بوده، زمان مرحوم آقای بروجردی تو شبستان اول که درس خارج رو میگفتن، بعد از درس ایشون زیر گنبد ایشون مکاسب میگفته و پر از جمعیت میشده، که من افرادی که تو اون، که خیلی هاشون هم از بزرگان طراز اول کشور حضور داشتن تو اون درس، مکاسب ایشون که دیگه خب و کفایی ایشون موقعی که سطح میگفته بسیار معروف بوده، در تدریس خیلی موفق بود، شاگردهای خیلی زیادی رو تربیت کرد، در تألیف خیلی موفق بود، در فقه یک ذهن بسیار مستقیم داشت، از اول فقه ایشون تا آخر فقه ایشون شما یه تهافت در مبنا پیدا نمی کنی، یه تذبذب و اضطراب در روش پیدا نمی کنی، یک روش خیلی متین و محکم و مستقیم داشت. ایشون همیشه به ما همین سفارش رو میکرد که مستقیم الفکر باشید توی مباحث فقهی و اصولی. تو مسائل سیاسی یکی از موفق ترین ها بود. این که رهبری معظم انقلاب از ایشون تعبیر کرد به مرجع انقلابی، فرمود ملت ایران یکی از مراجع بیدار و انقلابی خودش رو، این یه تعبیر مبالغ آمیز، یا یعنی یه کسی که خودش از اول انقلاب بوده او میتونه بگه کی انقلابیه کی انقلابی نیست. واقعا در همه صحنه‌های انقلاب حضور داشت. یه وقتی باز من خودم خدمت رهبری معظم انقلاب، ایشون به من فرمود که در شرایط بسیار حساس حضور پدر شما مؤثر و کارساز بود، که خود این داستانهای زیادی داره. انقلاب رو عمیقا آقایون بشه معتقد بود، اینطور نبود که حالا بگه چون استاد من امام تو انقلاب منم بخوام برم، نه، باور داشت انقلاب رو. و همیشه می فرمود که این حرکتی که امام کرد و ما هم به دنبال امام دنبال کردیم مسئله رو، یک لحظه من در کار امام و ضرورت کار امام تردید نکردم. این خیلی حرفه، یه وقت یه طلبه معمولی مثل من این حرف رو بزنه، اما یه وقت یه کسی که در قله رفیعی از اجتهاد داره این حرف رو میزنه، اجتهاد در عین اینکه یک نوره، یک نعمت عظمایی است که نصیب انسان میشه، ولی گاهی اوقات آدم رو از حق میندازه تو باطل. ولی ایشون گفت من تردید نکردم. تو در مسائل انقلاب، در فکر انقلاب واقعا قوی ترین بود، در دور در معاصرین خودش قوی ترینشون بود در میان معاصرین و مراجع، در من منظورم حالا عرض می شود که در حوزه رو دارم عرض می کنم. عرض می کنم که از نظر اخلاقم واقعا ما که خیلی لذت می بردیم وقتی 5 دقیقه می رفتم خدمت ایشون می شستیم، نیم ساعت می شستیم، هیچ غیبتی از کسی اصلا به هیچ وجه، مباحث علمی، مباحث مطایبات، گاهی اوقات شوخی می کرد ایشون با بچه هاش، با شاگرداش، حالا بلا تشبیه من اون روز که با آقای رحمانپور یه مزاحی رو کردم، بعدم از زنگ زدم ازشون عذرخواهی هم کردم، گفتم رو ارادت این مزاح رو کردم، ایشون گاهی اوقات تو مجلس درس با افراد حاضر در بحث و طلبه و شاگردهای خودش تو همون مجلس درس مزاح میکرد. این نه از باب این که نه از باب این که واقعا خودش رو مثل اونا میدونست، همین طورم بود. بعضی از آقایونی که تو درس مکاسب ایشون میرفتن به من میگفتن که الان که زمان مرجعیت ایشونه، خب مرجعیت ایشون هم داشت خیلی اوج میگرفت، اکثر ایران مقلد ایشون بودن، در کشورهای مختلف هم که همینطور داشت اوج میگرفت واقعا مرجعیت ایشون، بدون اینکه اصلا ما هیچ تبلیغی بکنیم همینطور خود به خود داشت اوج میگرفت. ولی اون آقا میگفت اخلاق ایشون با 40 سال پیش هیچ تغییر که نکرده خیلی افتاده حالتر شده. اینا مهمه آیون، ما سعی کنیم واقعا از جهت اخلاقی تأسی کنیم به این بزرگان، به این مراجع. عمری رو در علم صرف کردن اما هیچ اظهار نمی کنن که ما کی هستیم چی هستیم. حالا ما دو تا کتاب یاد گرفتیم درس بدیم، حاضر نیستیم سلام بکنیم، منتظریم دیگری به ما سلام بکنه تا ما. خیلی اینا باید مراقبت کنیم از خودمون، خیلی باید مراقبت بکنیم در اخلاقش، در ساده زیستیش. از دنیا رفت و هیچی نداشت آقایون، نه اینکه آخرای عمرش هیچی نداشته باشه. خب گاهی اوقات یه کسی اموالی داره آخرای عمرش به بچه‌هاش تقسیم میکنه و خب هیچی دیگه نداره. هیچ وقت هیچی نداشت، هیچ وقتشون در عمرش خانه‌دار نشد، هیچ وقت زمینی جایی نداشت. مالی توی بانک اندوخته کرده باشه نداشت. و واقعا اینطور بود، نه اینکه حالا بخواد تظاهر به این مسئله بکنه. اهل دنیا نبود اصلا، بخواد حالا دنبال دنیا باشه و دنیا طلبی بکنه، واقعا نبود اهل دنیا. و ولایی بودنش که قوغا بود، در ولایی بودن قوغا بود. واقعا وقتی اسم فاطمه زهرا سلام الله علیها می آمد اصلا منقلب می شد، عشق از چشمانش جاری می شد. فدایی ائمه بود، اصلا با مسئله ولایت ائمه با هیچ کسی خورده حسابی نمیتونست داشته باشه، بگه حالا توی این مسئله ما یه مقدار. و چقدر محکم ایستاد پای احیای فاطمیه. ایشون آن کتابی داره به نام پاسداران وحی، با مرحوم آیت الله اشراقی داماد امام نوشتن. این پاسداران وحی جواب از اون شهید جاویده که داستانش رو قاعدتا میدونید. ایشون میگه وقتی من داشتم این کتاب رو مینوشتم پدر من خبردار شد، من رو صدا زد، فرمود محمد آقا شنیدم دارید جوابی از شهید جاوید می نویسید، به تو توصیه می کنم رها کن این کار. ایشون گفتم من بار اول ادب کردم هیچی نگفتم. باز ادامه دادیم، دو سه ماه بعد ایشون دوباره منو خواست، فرمودن من که به شما گفتم اینو رها کنید، رها کن. باز ادب کردم تو بار سوم شد. بار سوم پدرم من فرمود که محمد آقا من خوف جان شما رو دارم، من اینا رو میشناسم، اینها به راحتی آدم میکشن. و این که میگم این کارو نکن برای اینه. ایشون گفت من بهشون عرض کردم که آقا من اگر تکلیف شرعیم باشه چی؟ تا اینو گفتم، خب پدر ایشون هم واقعا از مجتهدین خیلی قوی بود که واقعا حقش هم مشهوله، چون گفت اگر تکلیف احساس میکنی من دیگه حق ندارم دخالت کنم، به من ارتباط نداره. فرمون نوشتیم و چاپ شد، و که وقتی این کتاب چاپ شد مرحوم آقا مصطفی به پدر من گفته بود که انقدر ما به شما دعا کردیم که امام رو از این تهمت شما بری کردید. آخه اون زمان طرفداران شهید جاوید میگفتن امام نظرش همین شهید جاویده، و این یک تهمتی بود به امام زدن. وقتی پدر ما که شاگرد درجه اول امام بود با آقای اشراقی که داماد امام بودن این کتاب رو نوشتن، این حرفی بود که آقا مصطفی زد به والد ما که شما این تهمت رو از امام دور کردید. حالا فرمودن من روزای آخر عمر پدرم بود که تو بستر مریضی بود، پدرم به من فرمود که بیا این کتاب تو یه تیکه هاشو برای من بخون. با اینکه قبلا گرفته بود، دیده بود، خونده بود، بعدشون میگو من هرچی میخوندم ایشون میدم اشک میریزه و اینها. به من فرمود اون مثلا بعد از چند جلسه فرمود این که گفتم تو برای من بخونی، من تو قبر به این کتاب امید دارم، چون دفاع از امام حسین علیه السلام کردی. من میخوام این جملات تو ذهنم باشه، اگر از من پرسیدن که تو دو دنیا چه کار کردی، بگم پسر من این کتاب رو برای امام حسین نوشت. برای این میگم این مطالب رو بخوان. بسیار ولایی بود، عجیب بود واقعا در ولایت، که خود این داستانها داره که یه وقتی انشالله باید مجال بشه. 26 خرداد مصادف از جهت شمسی با سالگرد ارتحال ایشون، ارجد 14 سال ارتحال تمام میشه و وارد 15 سال میشه، خداوند ایشون رو و امام بزرگوار رو که واقعا ایشون فدایی امام بود، اصلا روشن بود و چقدر به امام عشق می‌ورزید، ایشون رو، امام رو، همه مراجع در گذشته رو، همه اون علمایی که به ما و همه طلبه‌ها حق دارن، انشاءالله با پیامبر و آل پیامبر محشور بفرماید. و السلام علیکم و رحمت.